بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. دلیل چهارم بر اثبات تجرد نفس انسانی عبارت بود از این که نفس ادراک میکند غیر متناهی را و قوه جسمانی قدرت بر فعل غیر متناهی نداره، فعل غیر متناهی ازش صادر نمیشه، بنابراین نفس مجرده. سه تا اشکال به این دلیل مطرح شده بود که اشکال اول این بود که نفس قدرت بر ادراک غیر متناهی دفعتن و مجتمعتن ندارد، بلکه ادراک داره، بلکه قدرت داره بر ادراک غیر متناهی متعاقبتن و به نحو لایقفی، به طور لایقفی. این اشکال اول بود. جواب داده شد از این اشکال که همین اندازه هم دلیل بر تجرد نفس هست، همین اندازه که غیر متناهی تأثیر است به نحو تعاقبی و لایقفی، چون جسم و جسمانی، قوه جسمانی نمیتواند تأثیرات غیر متناهی لایقفی داشته باشه. همین که نفس این قوه و این قدرت رو داره، همین دلیل بر تجرد نفس. این اشکال اول بود و جوابش که گذشت. اشکال دوم این بود که سلمنا که نفس قدرت داره بر درک غیر متناهی دفعتن و مجتمعتن، ولیکن ادراک فعل نیست، بلکه ادراک انفعاله، یعنی قبول صور که نفس انفعال پیدا میکنه و قبول میکند صورت را، قبول میکند صور را. خب چه اشکالی داره که نفس صور غیر متناهی رو قبول بکنه؟ همونطور که هیولا صور غیر متناهیه رو، هیولا ازلی هست، قدیم است و صور غیر متناهی رو میپذیرد، قبول میکنه، بنابراین لازم نیست که نفس مجرد باشه. همونطور که هیولا امر جسمانی است و صور غیر متناهیه رو میپذیرد. اینم اشکال دوم بود که الان رسیدیم به سر جواب از اشکال دوم. اشکال سوم هم نقض به نفوس فلکیه بود که این دلیل نقض میشه به نفوس فلکی. چرا؟ به خاطر این که نفوس فلکی جسمانی هستن، چنان که مشهور قائلن و مشائین قائلن که نفس فلک رو نفس منطبعه مادیه جسمانیه میدونن، اما در این حال قدرت بر تحریکات غیر متناهی داره، به خاطری که این نفس فلک است که جرم فلک رو به حرکت در میاره و حرکت فلک هم دائمی است به اذن الله تعالی. دلیل نقض میشه به نفس فلکی که شما میگید قوه جسمانی متناهی تأثیره. ما یه قوه جسمانی به شما نشون میدیم مثل نفس فلک که غیر متناهی تأثیره، به خاطر این که تحریکات غیر متناهی نسبت به جرم فلک و جسم فلک داره. اینم اشکال سوم بود. خب حالا ابتدا جواب از اشکال دوم و بعدم میرسیم به جواب از اشکال سوم. اما جواب از اشکال دوم، جواب این استش که درست است، یعنی ما قبول میکنیم که درک و ادراک انفعال نفعل، ادراک انفعال از قبول صورت از فعل نیست، ایجاد صورت نیست، چون ایجاد صورت توسط نفس ما صورت نمیگیره. والحق انفاز من القدس صور، تحقیق این استش که وجود صورت از عالم بالا افاضه میشه. نتیجه از عالم بالا به نفس و ذهن افاضه میشه. بله، ما قبول میکنیم که ادراک انفعال از قبول صورت است، نه فعل که ایجاد صورت باشه. ولیکن ترکیب مقدمات برای حصول نتیجه، که البته حصول نتیجه از عالم بالاست، وجود نتیجه از عالم بالا افاضه میشه، اما ترکیب مقدمات، ترکیب صغرا و کبرا یا تحلیل مقدمات که فرق ترکیب و تحلیل به این استش که در ترکیب ما از طرف مقدمات به طرف نتیجه میریم، در تحلیل عکسش هست، یعنی یه نتیجه داریم و از نتیجه به طرف مقدمات میریم، یه وقت از مقدمات به طرف نتیجه میریم، این ترکیبه، یه مرتبه از طرف نتیجه به طرف مقدمات میریم. یه نتیجه داریم، میخوایم مقدماتی که منتج به این نتیجه هست اونها رو پیدا بکنیم. این ترکیب مقدمات، تحلیل مقدمات، اینا که دیگه فعله. حالا اگر خود ادراک، یعنی ادراک نتیجه، فعل نیست، انفعاله، اما ترکیب مقدمات، تحلیل مقدمات، اینها فعل نفس است. و همین اندازه کافیه برای اثبات مطلوب توسط این دلیل چهارم. که افعال غیر متناهی از نفس صادر میشه اینم جواب از اشکال دوم بر دلیل چهارم. این چجوری؟ این که ترکیب مقدمات و تحلیل مقدمات، که این ترکیب و تحلیل اینها بهشون انهاء تعلیمیه میگن، که هشتمی از رؤوس ثمانیه است. رؤوس ثمانیه که در منطق، در کتاب‌های منطقی مطرح میشه، که رؤوس ثمانیه هشت چیزی بوده که قدما در ابتدای کتاب‌هاشون مطرح می‌کردن راجع به علم مورد نظر، که اینا رو بهشون رؤوس ثمانیه می‌گفتن، مثل غرض و نمیدون غرض از غرض و منفعت و عرض میکنم عنوان علم که سمه بهش میگفتن و مؤلف علم و الاول الغرض و الثانی المنفعه و الثالث السمه و الرابع المؤلف. عرض میکنم که پنجمی جنس علم، ششمی مرتبه علم در میان علوم، هفتمی تقسیم علم به ابوابی که داره یا تقسیم کتاب به ابوابی که داره، و هشتمی هم انهاء تعلیمیه بهش میگفتن، که انهاء تعلیمیه طرقی است که در تعالیم به کار برده میشه، راههایی که در تعلیم مطالب مورد استفاده قرار میگیره، اینا رو بهش انواع تعلیمیه میگفتن، که اونم چهار تاست. اولیش ترکیب، دومیش تحلیل، عرض میکنم سومی حدود و چهارمی برهان. اینا در خاتمه حاشیه ملا عبدالله، همین رؤوس ثمانیه در اونجا، یعنی در خاتمه تهذیب که مرحوم ملا عبدالله یزدی هم حاشیه دارن بر تهذیب المنطق تفتازانی، سابقا که حاشیه ملا عبدالله خونده می شد، در خاتمه اون کتاب این رؤوس ثمانیه مطرح شده بود. مرادم از این ترکیب و تحلیله که در اینجا هست، که ترکیب همین رفتن از مقدمات به سوی نتیجه است و تحلیل عکسشه، که از طرف نتیجه به طرف مقدمات حرکت صورت بگیره. خب ببینید چطور همین اندازه کافیه برای اثبات مطلوب توسط همین دلیل چهارم. چون بالاخره درسته که خود درک قبول کردیم که فعل نیست، انفعاله، ولی مقدماتش که فعله. بالاخره مقدمات درک غیر متناهی، درک غیر متناهی مثلا ادراک عدد، مثل درک عدد که از نفس صادر میشه، حالا این خودش فعل نیست، اما ترکیب مقدمات و تحلیل مقدماتش این که فعله. همین که مقدمات درک غیر متناهی که انفعالم هست فعل نیست، همین که مقدمات درک غیر متناهی همین فعل نفسه، این دلالت میکنه بر تجرد نفس. یعنی اگر نفس جسمانی بود، قوه جسمانی بود، نباید بر مقدمات درک غیر متناهی قدرت می‌داشت. همین اندازه کافی است برای اثبات مطلوب. صدر المتعلهین قدس سر رو یه عقولوی دارن در اینجا بعد از همین جواب از اشکال دوم دلیل چهارم تجرد نفس، یه عقولوی دارن. ایشون میفرمایند که فعل و انفعال اینا گرچه مختلفن و متغایرن، فعل غیر از انفعال، انفعال غیر از فعل، فعل ایجاد، انفعال قبوله، ولیکن جهتشون یکیست. درسته که خود فعل و انفعال اینها با هم فرق دارن، چون یکی ایجاد یکی قبوله، اما جهت و ملاکشون یکیست، یه چیزه که هم جهت فعله و هم جهت انفعاله، هم ملاک فعله و هم ملاک انفعال. و اون وجوده، وجود هم ملاک فعل هم ملاک انفعال. تا چیزی وجود نداشته باشه انفعال هم نداره. وقتی وجود داشت فعل داره، تا چیزی وجود نداشته باشه انفعال نداره، وقتی وجود داشت فعل داره. ملاک فعل و انفعال، جهت فعل و انفعال یک چیزه که وجود باشه. وقتی که ملاک فعل و انفعال یک چیز شد، یعنی وجود، وجود قوه جسمانی، نه فعل غیر متناهی میتونه داشته باشه نه انفعال غیر متناهی، نه فعل غیر متناهی نه انفعال غیر متناهی، چون ملاک فعل و انفعال یک چیزه. وجود قوه جسمانی، نه فعل و تأثیر غیر متناهی داره و نه انفعال و تأثیر غیر متناهی، یعنی متناهی تأثیر و تأثیر هر دو است. بنابراین اگر ادراک انفعال هم باشه و فعل نباشه، همین که نفس ادراک میکنه غیر متناهی رو، یعنی انفعال غیر متناهی داره، این دلیل بر تجردشه. قوه جسمانی نمیتونه انفعال غیر متناهی داشته باشه. و اما این که در اشکال دوم بحث هیولا مطرح شد که هیولا ازلیست، قدیمه و انفعالات غیر متناهی داره، چرا؟ چون صور غیر متناهی رو قبول میکنه و هیولا هم امر جسمانیه، منصوب به جسمه. این بحث هیولا که در اشکال دوم مطرح شد، صدر المتعلین میفرماین هیولای ازلی ثابت واحد بالعدد، واحد به وحدت عددی، این در ذهن فقط. هیولای ازلی ثابت واحد بالعدد که وحدت عددی و شخصی داشته باشه، این فقط در ذهنه. و الا هیولایی که در خارجه، این ازلی و قدیم نیست، حادثه و متجدده. ازلی نیست، حادثه ثابت نیست، متجدده، واحد به وحدت عددی نیست، بلکه واحد به وحدت جنسی و نوعی است. چرا واحد به وحدت عددی نیست، واحد به وحدت شخصی نیست، بلکه واحد به وحدت جنسی و نوعیه؟ چون ابهام وجود داره، ضعف وجود داره، و چون وجود و وحدت مساوی همان، ضعف وجودی باعث ضعف وحدتش میشه. یعنی وحدتش هم وحدت شخصی و عددی نیست، بلکه وحدت جنسی و نوعی. چرا هیولا ضعف وجود داره در خارج؟ چرا ابهام وجود داره در خارج؟ چون تحصل هیولا و وجود هیولا در خارج به صورته. صورت هم که متجدده، هیولا میشه متجدد. صورت حادث، هیولا میشه حادث. بنابراین هیچ موجود ثابتی ما در عالم طبیعت و در عالم اجسام نداریم. هیولا هم ثابت نیست، هیولا هم متجدده، هیولا هم ازلی و قدیم نیست، حادثه. چون وقتی متجدد شد، کل متغیر حادث، حادث هم میشه دیگه، قدیم نیست. پس بنابراین این که در اشکال مطرح شد که هیولا یه امر جسمانی ما به شما معرفی میکنیم، یه امر جسمانی به شما نشون میدیم، عبارت باشه از هیولا، که این انفعالات غیر متناهیه داره، چون صورتهای غیر متناهی رو قبول میکنه. اینجور هیولایی که در اشکال نشون داده شد، این فقط در ذهنه. هیولای ازلی ثابت واحد به وحدت عددی و شخصی فقط در ذهن، در خارج نیست. در خارج هیولا حادثه، هیولا متجدده، ثابت نیست، واحد به وحدت عددی نیست، بلکه واحد به وحدت جنسی و نوعیه. چرا؟ چون در خارج ابهام وجود و ضعف وجود داره، لذا ضعف وحدت پیدا میکنه، چون وحدت و وجود مساوی با همه دیگه، وحدت عددی و شخصی نداره، وحدت جنسی و نوعی داره. ابهام وجود و ضعف وجودش هم به خاطر اینه که تحصل هیولا در خارج به صورت. خب صورت هم که متجدد متغیره، هیولا هم که تحصلش به واسطه صورته، اونم میشه متجدد، اونم میشه متغیر، اونم میشه حادث. پس بنابراین شما این مستشکل نمیتونید یه امر جسمانی به ما معرفی بکنید و نشون بدید که این انفعالات غیر متناهی داشته باشه مثل هیولا، چون او هیولایی که شما معرفی میکنید او در ذهن، او در خارج نیست. بعد یک انقلت و قلتی مطرح میشه. این عقوله صدر المتعلهین تمام شد که در حقیقت در این عقوله صدر المتعلهین خواستن بفرماین که در جواب از اشکال دوم لازم نیست که ما بریم سراغ مقدمات درک، که ترکیب مقدمات و تحلیل مقدمات باشه. نه، همین که فرزن درک انفعالم باشه باز دلیل تمام. چرا؟ چون انفعال غیر متناهی در قوه جسمانی نیست. چرا؟ چون جهت فعل و انفعال یکیه، ولو فعل و انفعال با هم فرق دارن، جهتشون که وجوده یکیه، و قوه جسمانی همونطور که فعل غیر متناهی نداره، انفعال غیر متناهی هم نداره. و اون حیولایی هم که در اشکال مطرح شد که انفعالات غیر متناهی داره با این که امر جسمانی است، او در ذهن، او در خارج نیست. بعد این قلت و قلتی که مطرح میشه، این قلت اینه، اشکال اینه که شما در این جواب از این اشکال دوم دلیل، فعل و انفعال هر دو رو در نفس قائل شدید، چون گفتید آخه درک نفس انفعاله، ترکیب مقدمات و تحلیل مقدمات این فعله. فعل و انفعال هر دو رو در نفس شما قائل شدید، یعنی نفس در این جواب گفتید که هم انفعال داره که ادراک باشه و هم فعل داره که ترکیب مقدمات و تحلیل مقدمات باشه. مگر شما همون آدمی نیستید که دلیلی که بر تغایر حس مشترک و قوه متصرفه آوردید این بود که کار حس مشترک درک و کار قوه متصرفه تصرف فعل؟ دلیلی که بر تغایر حس مشترک با قوه متصرفه، دلیل بر این که قوه متصرفه حس مشترک نیست، دلیلی که بر تغایر این دو تا قوه آوردید عبارت بود از این که کار حس مشترک ادراک درک و کار قوه متصرفه تصرف و فعل. کار حس مشترک درک یعنی انفعال، کار قوه متصرفه تصرف یعنی فعل. و گفتید که فعل و انفعال در یک قوه جمع نمیشه، یعنی نمیشه که یک قوه هم فعل مربوط به او باشه و هم انفعال مربوط به او باشه. چطور در اینجا الان شما در این جواب نفس رو هم انفعال رو به اون نسبت دادید، یعنی درک رو، و هم فعل رو که ترکیب مقدمات و تحلیل مقدمات باشه؟ این انقلت و اشکال. جواب از این انقلت و اشکال این استش که نفس دو تا قوه داره، یکی عقل نظری و یکی عقل عملی، یکی قوه علامه و یکی قوه عماله. انفعال نفس به اعتبار قوه علامه و عقل نظری است، فعل نفس به اعتبار قوه عماله و عقل عملی است. همونطور که حس مشترک و قوه متصرفه اینا دو تا قوه نفس بودن، یکی انفعال مربوط به او بود یعنی درک، یکی فعل یعنی تصرف، اینجا هم نفس دو تا قوه داره، لنفس قوتان. نفس دو تا قوه داره، یکی عقل نظری که بهش قوه علامه میگن و یکی عقل عملی که بهش قوه عماله میگن. انفعال نفس یعنی ادراک مربوط به قوه علامه است و فعل نفس یعنی ترکیب مقدمات و تحلیل مقدمات مربوط به قوه عماله است. حالا تا اینجا عبارت رو تطبیق بکنیم، این تمام جواب از اشکال دوم تا برسیم به جواب از اشکال سوم. و اما عن سؤال ثانی، و اما جواب از اشکال دومی که بر دلیل چهارم تجرد نفس مطرح شد، فهب ان الادراک نفسه انفعال. ما قبول کردیم، سلمنا، حالا عرض میکنم که فرض کن، گمان کن که ما قبول کردیم که ادراک خودش انفعاله، ولیکن فعل النفس فی ترکیب المقدمات و تحلیلها. این عبارتیه که در اینجاست، اما در مباحث یه فعل اضافه داره به این صورته که میخونم، در مباحث اینطوریه: ولیکن فعل النفس فی ترکیب المقدمات و تحلیلها فعلن، یه فعلونی در مباحث اضافه داره. اما همینجوری هم عیبی نداره که ولیکن فعل النفس فی ترکیب المقدمات و تحلیلها، یا ولیکن فعل النفس فی ترکیب المقدمات و تحلیلها فعل، یعنی کار نفس در ترکیب مقدمات نتیجه و تحلیل مقدمات، که یه مرتبه از طرف مقدمات به طرف نتیجه میریم، اون ترکیب، یه مرتبه عکسش از طرف نتیجه به طرف مقدمات میریم، اون تحلیل، اینا که فعل نفسه، اینا فعله. و ذالک کافن فی غرضنا، یعنی همین فعل نفس در ترکیب مقدمات و تحلیل مقدمات نتیجه، همین کافیه برای اتمام دلیل چهارم. چرا؟ چون بالاخره همین که مقدمات درک غیر متناهی کار نفسه، همی باز دلیل تجرد نفس. اگر نفس جسمانی بود، قدرت بر مقدمات درک غیر متناهی هم نداشت. خب این جواب از اشکال دوم. یه عقولوی صدر المتعلینی اظهار نظری دارن در اینجا، این عقول: ان جهت فعالات القوا غیر منفکت ان جهت افائلها و انکانت الجهتان مختلفته. ببینید، جهت و ملاک انفعال قوه، این با جهت فعلش جدا نیست، یکی. یعنی ملاک فعل و انفعال هر دو وجوده، وجود قوه جسمانی همونطور که فعل غیر متناهی نداره، انفعال غیر متناهی هم نمیتونه داشته. و انکانت الجهتان مختلفتن، هرچند این جهتان یعنی انفعال و فعل، هرچند خود انفعال و فعل اینا با هم فرق دارن، چون فعل ایجاد، انفعال قبوله، اما ملاکشون و جهتشون یک چیزه، جدایی نداره از هم. چرا جهت و ملاک فعل و انفعال یه چیزه؟ فان الشیء ما لم یکن له وجود لا ينفعل عن شیء آخر. علامه در حاشیه میفرمایند: و اذا کان له وجود فانه یفعل. دلیل این که جهت و ملاک فعل و انفعال یه چیزه که وجوده، اینه که شیء مادامی که وجود نداشته باشه، انفعال هم از چیزی نداره. علامه در حاشیه میفرمان: هر وقتم وجود داشته باشه فعل داره، یعنی ملاک فعل و انفعال هر دو وجوده. خب وقتی ملاک و فعل و انفعال هر دو وجود شد، وجود قوه جسمانی، این نه فعل غیر متناهی داره نه انفعال غیر متناهی. فل قوت الجسمانیتو کما لا تقوا علی افعال غیر متناهیت کذالک لا تقوا علی انفعالات غیر متناهیت. قوه جسمانی همونطور که قدرت بر فعل غیر متناهی نداره، همچنین قدرت بر انفعال غیر متناهی هم نداره. همونطور که فعل غیر متناهی از وجود جسمانی ساخته نیست، انفعال غیر متناهی هم درش نیست. خب و اما نقض بالهیولا، و اما نقضی که در همین اشکال دوم به هیولا صورت گرفته بود، که گفته شده خب مگه هیولا امر جسمانی نیست؟ چطور انفعالات غیر متناهی یعنی قبول صور غیر متناهی درش هست. این نقض به هیولا نه فهوه مندفع اون، اونم درش انفعال غیر متناهی نیست. و اما نقض به هیولا یه کسی بیاد بگه چطور شما میگه قوه جسمانی انفعال غیر متناهی درش نیست، هیولا، این نقض به هیولا درست نیست، این دفع میشه. به چه جواب؟ به این جواب، به ان الهیولا فی ذاتها لیست هویتا باقیتا بالعدد. هیولا خودش، ای هیولا هیولای در خارج ها، هیولا خودش، هیولا خودش، هیولای در خارج، این لیست هویتا باقیتا بالعدد، ای وجود باقی نیست، ثابت یعنی نیست، متجدد، باقی بالعدد نیست، وحدت عددی و شخصی نداره، وحدت جنسی و نوعی داره، هیولای در خارج ها. چرا؟ لأنها ضعیفت الوحده مبهمت الوجود، چون هیولای در خارج این ضعف وحدت داره، چون ابهام وجود داره، ضعف وجود داره، ضعف وجودش هم به خاطر اینه که تحصلش به واسطه صورت، یعنی در پناه صورت و زیر خیمه وجود صورت وجود پیدا میکنه. وحدتها علی نحو الوحدت الجنسیه، وحدت هیولا از قبیل وحدت جنسی و نوعیه، نه وحدت عددی و شخصی. وهیه به حسب تحصلات هستوریه متبدلتون متجددتون، هیولا بر حسب تحصلات و وجوداتی، وجودی که پیدا میکنه در پناه صورت و وجود صورت هم متجدده و حرکت درش هست و در صورت و بقایی نیست، هیولا هم میشه متبدل و متجدد، کما مر بیانه در جلد سوم در مبحث حرکت جوهری. او هیولای ازلی همونطور که مرحوم حاجی در حاشیه فرمودن میفرمایند فقول السائل هیولا ازلیه، هیولا ازلیه، که ما از همین عبارت مرحوم حاجی احتمال دادیم که در اون عبارت گرچه تصحیح نشده اون هیولا اولیه نباشه، ازلیه باشه. میفرمایند من باب خلط ما فی الذهن به ما فی الخارج، یعنی مغالطه هست از این نوع، از انواع مغالطه که خلط امر ذهنی به خارجی. فان الهیولا ثباتها انما هو فی الذهن و اما فی الخارج فهی مع الصور السیاله سیالتون کما انها مع المتصل متصلتون و مع المنفصل منفصلتون. همونطور که هیولا با صورت متصل متصله، مثلا صورت یه آب، و با صورت منفصل مثلا صورت دو تا ظرف آب منفصل، دو تا هیولا میشه. خب فعن قلت، اگر کسی این اشکال رو مطرح بکنه، الستم قد بینتم الفرقه بین الحس المشترک و بین المفکره به ان احدهما مدرکون و الاخر متصرفون و القوت الواحدت لا تکون مبدعن للادراک و التصرف فکیف تنسون ذالک و تحکمون به ان النفس قوتون علی الفعل و هو التصرف فی المقدمات و ترکیبها و الانفعال و هو التصور و قبول الصور. آیا همین شما نبودید؟ همین شمای مشائین که بیان کردید فرق بین حس مشترک و متصرفه رو که دو تا اسم داشت، اگر در خدمت عاقله بود بهش میگفتن مفکره و اگر در خدمت واهمه بود بهش میگفتن متخیله. شما نبودید که برای اثبات قوه متصرفه که همون حس مشترک نیست و با حس مشترک فرق داره اینجوری استدلال کردید که گفتید یکی از این دو قوه یعنی حس مشترک مدرکه، یعنی منفعله، و دیگری که مفکره و متصرفه باشه این متصرفه و تصرف فعله و قوه واحده نمتونه هم مبدع ادراک باشه که انفعاله و هم مبدع تصرف باشه که فعل، یعنی انفعال و فعل هر دو بهش مستند باشه. علتش هم اینه که ملاک انفعال فقدانه و ملاک فعل وجدانه. انفعال در صورتیه که فاقد باشه و لا پذیرش معنا نداره. فعل در صورتیه که واجد باشه، چون معطی شی که نمیتونه فاقد شی باشه. فکیف تنسون ذلک، چطور شد که به همین زودی حرفاتونو فراموش کردید و حالا اینجا که میخواید جواب بدید از اشکال دوم بر دلیل چهارم تجرد نفس، حکم میکنید به این که نفس هم قوه بر فعل که تصرف در مقدمات و ترکیب مقدمات باشه و هم قوه بر انفعال که تصور و ادراک و قبول صورت باشه. چطور دارید فعل و انفعال رو به یک چیز که همون نفسه در این جواب همینجا که الان اول عبارت بحث امروز بود و اما ان سوال ثانی دارید نسبت میدید؟ قلتو، جواب اینه، ان النفس لها قوتان عملیتون و علمیتون و تفعلو به اهداهما و تنفعلو بالاخرا. نفس در اینجا ما اینجوری میگیم نفس انسانی، نفس ناطقه، دو تا قوه داره. یکی قوه عملی است که عقل عملی باشه و یکی هم قوه علمی است که عقل نظری باشه. فعلش به اعتبار یکی از این دو تا قوه است که قوه عملی باشه و انفعال و ادراکش هم به اعتبار قوه دیگری است که قوه نظری و علمی باشه. اما جواب از اشکال سوم، اشکال سوم نقض دلیل بود به نفس فلک، که نفس فلک قوه جسمانی است اما در این حال قوه بر تحریکات غیر متناهی است، به خاطری که این نفس فلکه که جرم فلک رو به حرکت در میاره و حرکت فلک هم دائمی است به اذن الله، غیر متناهی، تمام نمیشه. تا فلک هست حرکت داره به اذن الله تبارک و تعالی. جواب از این نقض و اشکال سوم این استش که درست است که نفس فلک قوه جسمانیه و در این حال قدرت بر تحریکات غیر متناهی جرم فلک و جسم فلک داره، اما این قدرتی که بر تحریکات غیر متناهی این قوه جسمانی پیدا کرده به اعتبار تابش انوار عقل است بر او، به اعتبار عروض انوار عقل مفارق است بر او. یعنی چه؟ یعنی به اعتبار ادراکات کمالات عقل مفارقه. ببینید نفس فلک ادراک میکند کمال فعلیت را در عقل، در عقل مفارق، در جوهر مفارق، یعنی در فرشته، که فرشته سراسر فعلیتی که در اونجا قوه راه نداره، حالت منتظره در اونجا راه نداره، هر کمالی که بنا بوده خداوند به فرشته بده همراه با ایجادش، توأم با ایجادش بهش اعطا فرموده. وقتی کمال فعلیت را در عقل مفارق ادراک کرد، این باعث میشه که فلک سر شوق بیاد و عشق تشبه به عقل در کمال فعلیت رو پیدا بکنه و همین باعث میشه که جرم فلک رو به حرکت در بیاره، تا در کمال فعلیت تشبه پیدا بکند به عقل. چون جرم فلک تا از نقطه‌ای به نقطه دیگر نچرخیده و حرکت نکرده، وصول به اون نقطه بعدی در حد قوه هست براش. وقتی جرم فلک رو به حرکت در آورد و از نقطه فعلی به نقطه بعدی رسوند، اون وصول براش فعلی میشه، فعلیت پیدا میکنه، اون کمال فعلی میشه در حدش و از این جهت تشبه پیدا میکنه به عقول، به مجردات، به فرشتگان، به ملائکه الهی. سر این که قوه جسمانی مثل نفس فلک قدرت بر تحریکات غیر متناهی داره اینه. سرش ادراک کمال فعلیت عقل است. اگر این نبود، یعنی اگر تابش انوار عقل بر فلک نبود، اگر سنوح و خطور و عروض انوار کمالی عقل بر فلک نبود، این قوه جسمانی قدرت بر تحریکات غیر متناهی جرم فلک نداشت. این جوابی که از این اشکال سوم داده شده. حالا یه اعتراضی و اشکالی به این جواب وارد شده که مطرح میشه. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. و اما ان الثالث فقیل، اما جواب از اشکال سوم اینجوری گفت جواب داده شده. نه فقیل، نه حالا صدر متعلم بازی یه عقولایی دارن در ادامه که حالا خواهیم رسید. ان النفوس الفلکیه و ان کانت جسمانیه، اینا همون حرفای مشهوره. الا انها غیر مستقله فی افعالها من التحریکات. نفس فلکی درسته که جسمانیه و نفس منتبعه است، منتبعه جسمانی است. سلام علیکم، حالتون خوب؟ از دست شما درد نکنه، متشکرم. خواهش می‌کنم. نفس فلکی هرچند جسمانی نفس منتبع است، الا این که این در افعال غیر متناهی یعنی تحریکات غیر متناهیش مستقل نیست. یعنی این قدرتی که بر فعل غیر متناهی و تحریکات غیر متناهی جرم فلک داره از جای دیگه ای آب میخوره، از جای دیگه ای نشأت میگیره، مال خودش نیست، مال خود این قوه جسمانی نیست. فهیه فی ذاتها و ان کانت متناهیت القوه، نفوس فلکی خودشون چون جسمانی ان منتبع هستن، هرچند متناهی تأثیرن، یعنی قوه تأثیرشون و فعلشون متناهیه، الا انها بما یسنه علیها من انوار العقل صارت غیر متناهیت. الا این که این نفوس فلکی به خاطر سنوح و خطور و عروض انوار کمالی عقل بر اونها که انوار کمالات همون فعلی عقل، فعلیت بالفعل بودن عقل بر اونها که اونها را هی ادراک میکنن و تصور میکنن، صارت غیر متناهیته، یعنی غیر متناهی تأثیر شده و قدرت بر تحریکات غیر متناهی پیدا کرد. چی؟ بله، اشکال سالسن رو که فخر رازی مطرح کرد دیگه، معنا نداره که مشهور هم خودش دلیل اقامه کنه هم خودش اشکال کنه، یعنی درست کنه و خراب کنه. چرا؟ نه عیب نداره، میدونم اون گفته که قوه جسمانی غیر متناهی تأثیره. خیلی خب، میگه اگه خودش باشه و خودش، اینجا میگه خودش و خودش نیست. آها او باز یه حرف دیگه است در ادامه میاد، اون اشکال نهاییه که حالا صدر المتعلین اشاره خواهند فرمود. اون درست، یعنی نهایتاً میرسه به اینجا که همین حرف رو ممکنه کسی در مورد نفسم بزنه. این بله، این حالا در ادامه میاد. خب خب نه نه، اما ببینید حالا الان همینا مطرح میشه، حالا در اعتراض رو عرض میکنم اینها الان میاد، همین اعتراض شاید بیانی میشه از فرمایش از تالی. درسته که هر چیزی که در اینجا خلاصه پیدا میشه از عالم بالاست، اما گتری که نیست، بی حساب و کتاب و بی ضابطه و بی ملاک که نیست، روی حسابیه، یعنی باید حسابش هم درست کرد. الان اینا حالا در همین اعتراض مطرح میشه. حالا این که تمام نیست جواب، الان اعتراض بر این جواب شده که وعتر ز علیه، که صدر المتعلین میفرمه بعدم یه عقولوی عرض میکنم صدر المتعلین دارن، البته دو تا عقولو در ادامه دارن، دو تا عقولو دارن که نقطه نظر خاص خود صدر المتعلین در همین جواب از اشکال سوم و دلیل سوم. میدونم، ببینید تا اینجا الان شما فرمایشی دارید یا حالا اون چه که در ادامه میخواد بیاد، تا همینجا که مشکلی نداره. او کسی که شعر میگه فکر قافیهش هم میکنه، اون کسی که میگه قوه جسمانی غیر متناهی تأثیر نیست فکر اینجاش هم میکنه برای فلک، که میگه در صورتی من میگم غیر متناهی تأثیر نیست که خودش باشه و خودش، اما اگر پای مثلا عقل مفارق باز شد در اونجا، او میتونه ولو قوه جسمانیه تأثیر غیر متناهی داشته باشه، فعل غیر متناهی داشته باشه. چه مشکلی داره اگه اینجوری بگه؟ نه دیگه، چرا بی حساب؟ تا اینجاش که بی حساب نیست، منتها حالا در ادامه این وعترزه که الان مطرح میشه، بعد او باز حالا یه حرفی که الان عرض میکنه، یه اعتراض و اشکالی به این جواب صورت گرفته وارد شده و اون اینه که آیا عقل حرکت میده به فلک یا قوه حرکت میده؟ ما میخوام ببینیم نقش عقل چیه، نقش عقل مفارق چیه در این حرکت فلک. آیا حرکت میده به فلک، مثل که الان ما میریم مثل بچه‌ها یه چرخی میچرخونن، یه چرخی وایستاده میرن میچرخوننش، اینجور حرکت میده به فلک، یا این که قوه حرکت میده به فلک، یعنی کاری میکنه که خود فلک بچرخه، نه که این بره بچرخونش، کاری میکنه که خودش عرض میکنم به چرخ قوه. مثلا فرض کنید که یه دفعه مثلا یه قدیم، که حالا بچه ها ما بچه بودیم، امکانات الان و بازی های نمیدونم کامپیوتری و یارانه چی بله رایانه ای و نمیدونم یه حرف ها که نبود، که مثلا یه از این لاستیکای خالی دوچرخه رو یه چوب داخلش مینداختن و میچرخوندن، مثلا باش بازی میکردن و حرکتش بود اینجوری. مثلا یه وقت یه کسی این کارو میکنه نسبت به یه چرخی، یه وقتم میاد مثلا ماشین میسازه، هواپیما میسازه، خلاصه یک قوه حرکت میده مثلا به ماشین، به هواپیما، که خودش عرض میکنم به چرخ، نه ای که ایهی بخواد با دستش تکونش بده. نقش عقل چیه درباره فلک؟ آیا حرکت میده به فلک یا قوه حرکت میده به فلک؟ اگر بگیم که حرکت میده به فلک، این همون جاییه که حالا عرض کردم، درسته که هر چیزی از بالا میاد اما باید بالاخره روی حساب کتابی باشه، اینجاست. اگر بگیم حرکت میده به فلک، این دو تا مشکل داره. یه مشکلش اینه که خب اگر فلک، اگر عقل حرکت میده به فلک، پس جسم حرکت نمیکنه. بله دیگه، جسم پس بنابراین ساکنه دیگه، ثابته دیگه، حرکت نمیکنه. جسم حرکت نمیکنه. و اگر جسم حرکت نکرد دیگه اصلا حرکت نیست، چون حرکت از عوارض جسمه. حرکت مال جسمه، از عوارض جسمه، از اوصاف جسمه دیگه. اصلا باید به طور کلی فاتحه حرکت رو خوند. ایه اشکال که اگر بگیم عقل میاد به فلک حرکت. اشکال دوم هم این استش که اگر بگیم عقل به فلک حرکت میده، لازم میاد که جسم تأثیر بپذیرد از عقل بدون وساطت قوه جسمانی. و این نمیشه و این محال. ای که گفتم حساب کتاب داره، یه جسمی بخواد از عقل متأثر بشه، منفعل بشه، تأثیر بپذیره، یه واسطه میخواد که اون واسطه قوهی باید باشه در اون جسم که بهش میگن نفس. نفس باید واسطه بشه بین عقل و جسم تا جسم تأثیر از عقل بپذیرد. این اگر چنانچه بگیم که عقل میاد به فلک حرکت میده، مواجه میشه با این دوتا اشکال. و اگر بگیم که عقل قوه حرکت به فلک میده، یعنی یه قوه ای رو در جسم فلک ایجاد میکنه به اذن الله که همون نفس باشه، که اون حرکت بده جرم فلک رو، خب اگر اینجوریه که پس بنابراین قوه جسمانی میشه غیر متناهی تأثیر. پس این قوه جسمانی که همین نفس فلک باشه، اینه که جرم فلک رو به حرکات غیر متناهی تحریک میکنه و میچرخونه. قوه جسمانی شد غیر متناهی تأثیر. این اشکالیه که به این جواب شده. تا حالا یه عقولایی دارن که ببینیم صدر متعلین چه میفهمه. و اعترض علیه بأن القوة العقلية إذا حركت الفلك فإما أن يفيد الحركة أو قوة بها يكون الحركة. اشکال شده به این جواب که قوه عقلیه یعنی وجود عقل مفارق، اذا نیروی عقل، نیروی عقل هنگامی که فلک رو تحریک میکنه به حرکت در میاره، چجوری به حرکت در میاره؟ که شما گفتید آخه به برکت تابش انوار عقل مفارقه این حرکات غیر متناهی. یا این که این نیروی عقل خودش مفید حرکت در فلک، میچرخونه فلک رو، یا مفید قوه‌ای است در فلک که همون نفس فلک باشه که به واسطه اون قوه این حرکت غیر متناهی از فلک صادر میشه. فَإِنْ اَفَادَتِ الْقُوَّةَ الْمُحَرِّكَةَ وَهِيَ جِسْمَانِيَةٌ فَالْقُوَّةُ الْفَائِلَةُ لِلْأَفْعَالِ الْغَيْرِ مُتَنَاهِيَةِ لِلْأَفْعَالِ الْغَيْرِ الْمُتَنَاهِيَةِ جِسْمَانِيَةٌ. اگر نیروی عقل قوه محرکه میده به فلک یعنی نفس، و حالان که این قوه محرکه که نفس فلک باشه طبق نظر مشهور جسمانیه، نفس منطبع است در جسم فلکه، پس بنابراین قوه فاعل حرکات غیر متناهی میشه جسمانی، میشه همین نفس منطبع فلک. پس قوه جسمانی میشه غیر متناهی تأثیر. اگر نفس هم قدرت بر درک غیر متناهی داره، این دلیل بر تجردش نمیشه که در دلیل چهارم گفتیم. خب و ان کانت القوه العقلیه مفیده للحركه، و اگر نیروی عقل مفارق مفید حرکت فلکه، میچرخونه فلک رو، دو تا اشکال داره. اشکال اولش اینه که لم تکن القوه الجسمانیه مبدا لتلک الحركه، پس بنابراین قوه جسمانی جسم مبدا حرکت فلک نیست، یعنی دیگه حرکت فلک در جسم نیست، دیگه جسم فلک حرکت نمیکنه، جسم حرکت نمیکنه، خود جسم وایستاده، مثل همون لاستیک خالی که دست بچه است وایستاده، ای باید بچرخونش عقل. فلا تکون الحرکت و حرکتن، اگر جسم حرکت نداشت، مبدا حرکت نبود، دیگه اصلا حرکتی محقق نمیشه، چون حرکت از عوارض و اوصاف جسم. این اشکال اول. و ایزن اشکال دوم اینه، یلزم ان یکون الجسم بما هو جسم قابلا لتأثیر العقل المفارق من غیر ان یکون فيه قوه جسمانیه و هو محال، لازم میاد جسم قبول بکند تأثیر عقل رو بدون وساطت نفس، بدون اینکه یه نفس واسطه و قوه جسمانی که همون نفس فلکه واسطه باشه بین این دو، یعنی جسم مستقیما از عقل تأثیر بپذیره. و هو محالون، حساب کتاب داره، بالاخره مراتبی هست، تناسبی نیست بین جسم و عقل بدون وساطت نفس، تا ای که بخواد این از او متأثر باشه، او در این مؤثر باشه. تا حالا ببینیم صدر المتعلهین در این اقولو چه میفرماین. و صلی الله علی محمد.